بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان، ماه مبارک رمضان، سال 84، با موضوع آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خوب نیست آدم آخر ماه رمضان برسه و طبق معمول حسرت فرصت‌های از دست رفته رو داشته باشه. هرچی حسرت در آینده هست، آدم از همین الان حرصشو بخوره بهتر هست و یقیناً بیشتر به اون خواهد رسید. شما الان به بیشترین اهتمام دسترسی پیدا کنید برای اینکه بیشترین بهره رو ببرید. آخر ماه رمضان عارفانه بیشترین حسرت‌ها رو هم باهاش برخورد خواهید کرد، ولی دیگه اون حسرت‌ها جانسوز و جگرسوز نخواهد بود، حسرت‌های خیلی لطیف و زیبا خواهد بود. ما برای اینکه از رمضان و فرصت‌های قشنگ اون بیشتر استفاده بکنیم، یکی از راه‌های بسیار مهم این است که غرض‌هایی که خدا از صیام داره، غرض‌هایی که از روزه داره، این غرض‌ها رو درش غور کنیم، درش قواسی کنیم، دل بدیم، نه اینکه خودمون رو در اختیار این عمل زیبا و شریف و نیک مثل روزه قرار بدیم و بگیم خب حالا ما رو ببره دیگه با خودش، یه کاری با ما بکنه. اون اثر حد اقلی روزه است که با ما کاری خواهد کرد، اما اثر حد اکثری روزه این است که به روزه بگیم که تو با ما میخوای چی کار بکنی، بگو ما کمکت کنیم. این رو بهش میگن آگاهانه کاری رو انجام دادن، آگاهانه و عارفانه با احکام دینی برخورد کردن. این برخورد رو شما با نماز هم میتونید داشته باشید. به نماز بگید که تو با من میخوای چی کار بکنی، بگو تا خودم هم کمکت بکنم. به پرستار و طبیب خودش آدم بگه تو با من میخوای چی کار کنی، بگو. به فیزیوتراپ خودش آدم بگه که تو میخوای با من چی کار کنی، بگو، من خودم هم کمکت میکنم. و همکاری بیمار توی مطب میگن، خیلی وقتا میگن که خیلی مهمه و شرطه و اینها، اینجا خیلی بیشتر اینجوریه. خیلی خوبه که بعد از افطار دوستان یه استراحتی بکنن و این موقع شب کاملا سرحال باشن، آخر شبشون نباشه، سر شب شب زنده داریشون باشه. البته بعدش باز هم بخوابید چیز بعدی نیست، چیز خوبیه. یه کمی آدم خواب رو خوب تیکه پاره کنه، این یه نحوه برخورد با خواب هست. غرق خواب بشه مفصل، این غذا خوردن خیلی مفصله. غذا رو هم چجور آدم خوب گاهی از اوقات تیکه پاره کنه، خواب زیاد قساوت قلب میاره و بعد خوابیدن زمینه زیاد خوابیدن رو برای انسان پدید میاره. بعد خوابیدن اینه که اینقدر نخوابی که وقتی خوابیدی دیگه بیدار نشی. ولی یه ذره که میخوابی سر خواب رو شیره میمالی. اطبا میگن که 1 ساعت خواب در میان روز معادل 8 ساعت خواب در شب، ضمن اینکه خواب شب رو هم هیچی جاشو پر نخواهد کرد. خدا صریحاً فرموده که تو قرآن که شبانه میخوابن مگر کم، و خدا اصلا آزار نداره و سازوکار بدن ما رو میشناسه، کاملا خودش ما رو خلق کرده. اونایی هم که کم میخوابن کم ندارن، با منتها با خواب خودشون بازی میکنن و یه نحوهی برخورد میکنن. خواب دیگه حریف اونا نیست، اونا حریف خواب هستن. حالا حضرت امام تو نماز شبشون مثلا به تعداد رکعات نمازشون یعنی دو رکعتی ها گاهی از اوقات بیدار میشدن، بلند میشدن، بعد میومدن یه چرت میخوابیدن، دوباره بلند میشدن. این پدر خوابو در میاره، نه بعد خوابی به آدم بده ها، اتفاقا آدمو سوار خواب میکنه. آدم همچنانی که سوار قضا باید باشه، سوار خواب هم باید باشه. یه پرخوری مذموم ما داریم، یه پرخوابی مذموم. دوستان فکر نکنن که اگه خوابشون رو مدیریت نکنن، بالاخره خواب یه نیاز طبیعیه که باید برآورده بشه. غذا خوردن هم یه نیاز طبیعیه که باید برآورده بشه. ولی هر دو مدیریت میخواد. نوشیدن هم یه نیاز طبیعیه که باید برطرف بشه. ولی شما مثلا آب و هرت بکشید یا قورت بدید، این مثلا صحیح نیست. شما میگن خواب آب رو چجوری بنوشید یا آب رو کی انسان بنوشه، مثلا مدیریت میخواد دیگه، اینا رو بهتر از من بلدید. خوابم همینطوریه. تو این ماه رمضونیه از فرصت خواب استفاده بکنید. یه وقتایی خودتون رو بخوابونید، بعد نیم ساعت 20 دقیقه بلند شید، بعد ببینید چقدر سرحال تا چند ساعت حسابی از وقتتون دارید استفاده میکنید، بعد دوباره مثلا یه مقداری آدم بخوابه. در مجموع ساعت خواب کم میشه، نسبت به 8 ساعت میاد به 6 ساعت به سهولت میرسه و همینجور میتونه کمتر هم بشه. هرچند از یه مقداری کمتر دیگه ممکنه ضرر داشته باشه برای انسان. آدم ها هم با هم فرق میکنن، نمیشه همه مثل هم دیگه باشن. قضا هم رو نحوه خوابیدن آدم تأثیر داره، اونم مراعات میفرمایید. بالاخره جلسه ما باید بگیره، یعنی شما قبل از این جلسه یه استراحتی بفرمایید. این وقت برای گفتگوی معنوی خیلی بهتر از وقت سر شب بعد از افطار که بخار از کله ها بلند میشه و سیاهی چشمو گرفته به خاطر پای مرغ و ران نمیدونم ملخی که بالاخره سر سفره ها هست و آدم هم که ناتوان در خودداری و کنترل خودش. ان شاء الله فرصت عبادت رو خداوند متعال به نحو احسن به ما عنایت بفرماید. صلواتی نعت کن. برای این که از روزه رمضان که بزرگترین و حجیمترین تکلیف این ماه هست کامل استفاده بکنیم، باید بریم از روزه بپرسیم تو با ما چی کار داری؟ بعد خود ما هم کمک کنیم روزه رو در این که این تأثیر رو بر ما بگذاره. کمک اولمون با معرفتمونه، کمک دوممون با تصدیقمونه، بزن آره ما هم با توییم. کمک سوممون با تلقینمونه، یعنی اینا همین کمک های روحی هم هستا، کمک های روحی. یه جایی ما باید در مورد شرح مشاغلی که دین برای انسان تولید میکنه صحبت کنیم ما با هم. برای هر شغلی تو ادارات شرح شغل می نویسن، شرح مشاغل که می نویسن میگن شما شدید مثلا مدیر فرهنگی این دانشگاه، چند جور کار داری، چند جنس کار داری. شما یکی از اجناس کارتون مواجه شدن با ارباب رجوعی است که از دانشگاهیان به سمت شما میان. یه جنس دیگه یه کار شما ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی است که خودت می‌خوای انجام بدی یا دیگران. یک جنس کار دیگر شما مدیریت کردن فوق برنامه‌ها و حرکت‌هایی است که می‌تونه اوقات فراغت رو پر بکنه. وظایف رو شرح شغل جنس کارها رو کنار هم دیگه توضیح میدن. کار خیلی قشنگی است. بر اساسش بعدن میان حجم تعیین میکنن که تو این کار رو اینقدر حجم بر اساس وظایف این شرح شغلا رو مینویسن. یه دفعه به این نفر میگن که آقا شرح شغل شما یه دونه بیشتر نیست، اونم مثلا نام تایپ کردن و تلفن جواب دادن، این کل جنس کارهایی است که شما باید انجام بدید. حالا تلفن کیا رو باید جواب بدی، تو تلفن ها چی باید بگی چی نباید بگی، اونا یه چیزایی است که مثلا سیاست های عمل کردی هست. دین هم برای آدم یه شرح شغلی ایجاد میکنه که غفلت نکردن اون از اون شغلی که دین برای انسان ایجاد میکنه خیلی مهمه. یکی از شغلهایی که دین برای انسان ایجاد میکنه این است که ما از فکرمون در تلقین استفاده بکنیم، ما از اراده بیعمل استفاده بکنیم. تو زمین فوتبال دیدید میگن فوتبالیست باید بدوه بدون توپ، دویدن بدون توپ توی زمین به قصد فریب حریف، به قصد فضاسازی، اینا نیشه که میگن. شبیهش اینجاست که شما اراده بدون عمل باید داشته باشید. مردم عادی که دین ندارن اهل این حرفا نیستن، اراده بدون عمل کمتر دارن. اراده بدون عمل یعنی چی؟ کاری نمیخواد انجام بدی، روزه بزن بزن، مگه نمیخواستی این کارو با من کنی؟ بزن دیگه، بزن، من میخوام پاک بشم باهات. هی اراده میکنی، هیچ کارم نمیکنی یا همین اراده میکنی. سجده رو همه میرن، اون کسی از سجده بیشتر استفاده میکنه که میگه خدای با سجده میخواستی چیکار کنی منو؟ ذلیل بشن. بعد به خودش موقع سجده میشه میگه ذلیل بشو دیگه، صورت تو به خاک کشی، خوردی چشیدی مزه داشت، چقدر بزرگ بود، ببین با تو داره چیکار میکنه. حالا همینجوری یه کلمشه، هزار تا حرف دیگه میشه زد. اینا رو بهش میگیم چی؟ اراده بدون عمل. یعنی شما به قلب خودت، به اندیشه خودت فشار میاری، او رو به نقطه ای برسونی بدون اینکه حرکت ظاهری انجام بدی. کار تلقین اینه دیگه، کار تمرکز اینه، کار توجه اینه، کار ذکر خیلی از اوقات اینه، کار فکر خیلی از اوقات اینه. یکی از مشاغلی که دین برای انسان تولید میکنه مشغول شدن به بهره برداری از قوای باطنی بدون تجلی ظاهریه. درسته گاهی از این حرکت‌ها به عنوان ذکر خفی استفاده میشه، درسته؟ برگرده آدم به خودش چیزی بگه، مثلا این که آدم به خودش میگه پشیمان شو، پشیمان شو، پشیمان. حالا من پشیمان شدم چیکار بکنم؟ کاری نباید بکنی. همین این پشیمان شدن وقتی امر میشه، یکی از کارهایی که دیندارا میکنن. بیدینا این کارها رو نیاز ندارن بکنن. البته بیدینا گاهی از اوقات از این کارها میکنن اثر بدبختی، تو از بد حادثه به حسرت میفتد، از بد حادثه به حسادت کشیده میشود، از بد حادثه به حرص و جوش خوردن وادار میشود، از بد حادثه به حسرت خوردن مبتلا می شود، از بد حادثه از اینجور تلقین ها به خودش داره، هیچ ثمری هم نداره، خیلی هم نابود کننده است، از هزار تا گناه بدتر آدم رو سیاه می کنه. ولی به صورت ارادی برنامه ای، برنامه ای. شما الان اینجا نشستید، بعضیاتون حس خوبی دارید، حالت استغفار خیلی چیز خوبیه، خدا کنه نداشته باشید، عقلانی در خودتون حس استغفار تولید بکنید. از آن جایی که هستید هزار فرسخ جلوتر خواهید رفت. فرق میکنه با کسی که حس استغفار داره و بعد استغفار میکنه و یه قدم جلو میره. این یکی از اون مشاغلی است که دین برای انسان تولید میکنه. یکی دیگه از مشاغلی که دین برای انسان تولید میکنه نیته، تمناست، دعاست، درخواست، کشیدن حقایقی از عالم هستی بیرون برای خودش. از عالم نیستی اینا هستی تولید میکنن. یکمی شبیه خلقت میمونه. کسی که خلق میکنه نه جنسی را صنع میکنه و میسازه. اونی که میسازه آهن اینجا میاره، پلاستیک از اینجا میاره، سرهم میکنه، مونتاژ میکنه، ماشین میسازه. اما کسی که خلق میکنه از نیست هست در میاره. انسان با اراده باطنی خودش، با تمنای باطنی خودش خلق میکنه یه چیزی رو. لیاقتی که در خودش نیست در عالم تولید میکنه، یه چیزایی رو، یه نوری رو خلق میکنه. شما خالقید همتون، شما همتون نور خلق میکنید. خبر داشتید؟ نه نیروگاه اتمی هستید شما، نه نیروگاه آبی و برقی و اینا، ولی نور تولید میکنید با تمنا، چون میخواهید این نور در عالم خلق میشه به واسطه خواستن شما. این هم یکی از شرح مشاغلیست که بازم دینداران این شغل رو دارن، غیر متدینان چنین شغلهایی رو ندارن. البته ما در برخی از مشاغلمون با غیر متدینان هم مشترکیم. ما همه مشاغلی که دین برای انسان تعریف میکنه از این جنسای عجیب غریبی نیستن که مردم ازش کمتر استفاده میکنن. خیلی هاشم مثل عمل و عکس العمل، پاداش و عمل بر مقابل یه عملی است که باید انجام بگیره. اونا رو من کاری ندارم. خب با این تمنا و توجه، این دوتا عملیات، با این درخواست و در خود فرو رفتن یا در آن عمل فرو رفتن، با این دوتا از روزه بهره کشی بکنی. روزه رو در این که به ما کمک برساند کمک بکنیم. فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة فإنها لکبیرة إلا على الخاشعین. از صبر و نماز کمک بگیرید. پرسیدن از اهل بیت صبر یعنی چی؟ نماز رو میفهمیم، صبر رو بعضی وقتا اهل بیت ترجمه فرمودن یا مصداق براش بیان فرمودن روزه. کمک بگیرید از نماز و روزه، یعنی نماز و روزه خودشون یه کمکی بهتون میکنن، یه کمکی هم شما بکشید ازش. این خیلی بهرش از این چیزا بیشتره. یه ثروتمندی اومده در خونه شما میگه من اینقدر به شما میخوام کمک بکنم، باهاش دو کلمه اختلاط بکنی 10 میلیون برابر بیشتر ازش میگیری. نماز ظرفیتش اینه، روزه هم ظرفیتش اینه. حسرت زدش نشیم. چجور از روزه میتونیم ما بیشتر بهره ببریم؟ داری وضو میگیری یا یک کلمه بگو توجه، دارم آماده میشم با خدا حرف میزنم. این دارم و وقتی تو باطن خودت میگی بهره نماز برات بیشتر میشه. این دارم، امیدوارم این نماز یه اثری رو من بگذاره. همون شد، همین هم گفتی، توجه، تمنا بهره نماز رو برات بالا میبره. حالا این بهره کشی ها از نماز و روزه در جهت اهداف از پیش تعیین شده سازندگان نماز و روزه باشه خیلی اثر داره. چرا بعضی روزه میگیرن میگن بذار برم یک کمی خوب بشم بلکه خدا با من مهربون بشه، این مریضی لاعلاج ما رو درستمون بکنه. خدا خب لبخند میزنه میگه حالا باشه، من مریضی هم سعی میکنم درست بکنم، ولی روزه من بهرهش اصلا این چیزا نیست. این بهره مستقیم خیلی مهمی داره برات، نماز من بهره مستقیم خیلی خوب داره. اینا رو ول کردی، رفتی اون بهره های فرعی رو چسبیدی، میخوای ازش بهره برداری بکنی. حتی شما بخواید از عذاب دوزخ نجات پیدا کنید با این اعمال، اینم قشنگ نیست. به بهشت خدا هم بخواید برسید با این اعمال، اینم اونقدر قشنگ نیست که بخواید با این اعمال به حضرت حق مقرب بشید و بدانید که این اعمال شما را چگونه به حضرت حق بدانیم چگونه ما را به حضرت حق متصل میکند. ورزشکارا رو صبح دیدید؟ همین کارهایی که ما الان بالای منبر میکنیم، این ورزش های آیروبیک میگن، چی میگن، ورزش ها رو انجام میدن، دست رو میبریم بالا، این برای عضلات شانه اینجوری خوبه، عضلات کتف آدم این کار رو میکنه، هی به آدم میگن. حالا اینو ندونی هم این عضلاتت همونجوری خواهد شد، ولی گویا میگن یه اثری داره. میگن حتی گیاه رو میخوای، گل رو میگن، حالا درسته یا غلط کاری ندارم، بنده زیاد نه ضمانت میکنم نه برام اهمیت داره درسته یا غلط. میگن گل رو باید آب بهش میدی دلم بهش بدی، یعنی آب بریزی آفرین آفرین، با گل باید مهربون بشیم، آب فقط نمیخواد، این حس شما رو هم میگیره. میگن والا اثر داره، بعید هم نیست، این حرفا میتونه یه وقتی از نظر علمی هم ثابت بشه. من گل و گیاه و جسم و عضله رو کاری ندارم، ولی نماز والا به خدا اینجوریه، باید با نماز یه بدوستون روحی بکنی، با روزه یه بدوستون روحی انجام بدی، اون وقت ازش خیلی بیشتر بهره خواهی برد. الان شما دعای کمیل خواهید خوند، دعای کمیل رو توجه و تمنا رو ببینید. با دعای کمیل شروع کنید مناجات کردن، این کلمات و روزی از لبان امیر المؤمنین کمیل شنیده است و این زیبایی به این دعا میده. این زیبایی رو از خود دعا تمنا بکنید، یه قدم نزدیکتر از دعاخونای معمولی به امیر المؤمنین خواهید شد. دعا خوندی به آقا هم نزدیک شدی، به آقا هم صفا کردی. مثلا شما توجه داشته باشید به این که این دعا طراحی شده دست امیرالمؤمنین و حضرت خضر نبیه. خب این خیلی معنای عمیقی داره، همین توجه میکنی این بهتر میشه، خیلی اوضاع بهتر میشه، خیلی به همین سادگی. خب در باب روزه ما اگر بخوایم این توجه و تمنا رو پیدا کنیم، روزه با ما چه میکند که به او بگوییم میزنی بهتر بزن، چه خوب میزنی، بازم بزن، بیا ما زمین خوردتیم. روزه داره با ما چه میکنه؟ روزه داره با ما حرفهایی میزنه، آثار تربیتی داره. خدا در آیه‌ای که وجوب روزه رو اعلام کرد از آثارش سخن گفت، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. من روزه رو بر شما واجب کردم تا این آثار تربیتی رو بر شما داشته باشه، به شما تقوا بدهد. تقوا در یک کلمه اگه بخوایم بگیم یعنی پرهیز. ببینیم از توی روزه چجوری در میاد. چیزی که ما رو بی تقوا میکنه چیه؟ دنیاست، نیازهای ماست. روزه میگه چی؟ میگه نیازهای واجب طبیعی حداقلی ضروری تو من جلوشو میگیرم. آدمش تویی که نمیتونی از نیازهای حد اقلی نیازهای الکی خودت بگذری، من جلوی نیازهای راستکی تو گرفتم. تو اگه به خاطر خدا نیازهای راستکی تو چشم پوشی بکنی، آدم نشی، تو دیگه با نیازهای الکی که دور برت هستن بخوای پرهیز بکنی آدم نمیشی. من اینقدر اومدم تو رو کندم، از عادت کردن به دنیا، از اونس گرفتن به بلعیدن دنیا، هر لحظه هر کاری دلت میخواد انجام بدی، اینقدر تو رو جدا کردم آب نخوری. بابا چی کارت بکنم؟ هرچی میگم مواظبت کن، مواظبت نمی کنی. دو دقیقه بعد دلت قش میکنه به هر کاری که هوس تو، تو رو به اون کار دعوت میکنه. حالا من میکشم تو رو از نیازهای واجب خودت مثل آب خوردن، آب نخوری. نخور دیگه، این کارا رو نکن، ببینم فربه میشی از اینکه برای اینکه از دنیا کامل بگذری. یکمی نگاش کن، آب رو بگیر تو ماه رمضان، یکمی نگاش کن، نمیخورم من، برای چی نمیخورم؟ برای چی گشنم؟ چرا نمیخورم؟ چی هم نیست، خودمم، چی میخواستی از من؟ میخواستی من یاد بگیرم از دنیا کندن رو؟ بعد با خودت حرف بزن، با خودت بگو، با خدا بگو، چشم بردار دیگه، دل بکن دیگه، ول کن، نمیمیری که. یه زمانی افطار میرسه، افطار رو در روایات شبیه کردن به ملاقات خدا هنگام ورود به بهشت. افطار میکنی یه روزی، ولش کن، میخواد اینو بهت یاد بده، بشین نگاش کن، اینجاها شاعر بشو. نه گل رو ببینی یاد گل روی یار زمینی بیفتی، اونجا چرا اونا شاعر؟ تو که اینجا بهتر میتونی شاعر بشی. کوه رو میبینه میگه کوه، بابا کوه چیه در مقابل روزه؟ آبشار، نهر، اینا چی هن در مقابل نماز؟ اینجا شعر بگو، روح خودتو اینجا پرواز بده. روزه از من چی خواسته؟ روزه از من ترک خواسته. دیگه روزه چی از من خواسته؟ پذیرفتن نداشتنها. آقا دیگه هرچی نداشتی بپذیر دیگه. تو چجور پذیرفتی؟ گشنته، پذیرفتی دیگه تا شب. روزه به ما یاد میده هر نداشتنی رو دیگه بپذیر. روزه اینو اما میخواد. ببین اگه نداشتناتو نپذیری بی تقوا میشی. یه نداشتن خودت با این امر خدا برای خودت درست کردی، خودت بپذیرش دیگه. شما قناعت نفس از این فضیلت بالاتر میخوای؟ روزه مفت و مجانی داره میده. قلط بزن توش، ازش بگیر، شنا کن توش. یه نخوردن نیاشامیدن، آب و نون خدا، آدم خدا قطع میکنه تو روز ماه رمضان. میپذیری؟ میپذیرم. محرومت میکنم ما از ساده ترین چیزا. میپذیری؟ میپذیرم. خدایا وجود من رو در پذیرفتن همه محرومیت ها در این دنیا به واسطه این روزه های ناچیزی که میگیرم فربه بگردان، توانا بگردان. از روزه ماه رمضان اومدی بیرون، میگن تو ماشین نداری، خونه نداری، مهم نیست. بابا تو قبل از ماه رمضان میگفتی خیلی مهمه، حالا میگه مهم نیست. ما آب و نونمون رو خدا قطع کردید چی نگفتیم؟ یه ساعتی بابا، یه ساعتی بود، بعد شب بیشترش رو خوردی، ابی نداره. اگه تو اثر بگیری، بکشی، استعانت بگیری از روزه، همین کار رو باهات میکنه. همه نداشتنا رو میپذیری. روزه پذیرفتن محرومیت هاست. در روایت اشاره شده به این معنا که روزه برای اینه که گشنه بشی، یاد بکنی از گشنه ها، نه یاد بکنی از گشنه ها دلت براشون بسوزه بری بهشون صدقه بدی. تو خودت هم گرسنه خیلی چیزا هستی، بی خیالش بشو. پذیرش این گرسنگی، پذیرش نداشتنه. آقا ما تو دنیا نداشتن های زیادی داریم، تمام عمرمون رو داریم صرف میکنیم برای چی؟ شما به بنده بفرمایید به برطرف کردن این ندارایی های خودمون برسیم. میشه یه دانشجوی درس بخونه اصلا تو فکر برطرف کردن ندارایی های خودش نباشه، تو فکرهای دیگه باشه، خودشو مستغنی بدونه. مثل بچه فئودالا هستن، میره سر کار تا آخر عمرش هم چلو کباب بخوره، اصلا نمیخواد کار بکنه، خونش هم چلو کبابی باشه، اصلا با کباب خونه درست کنه، مثلا با طلا خونه درست کنه. مثلا مسئله منو کاملشو بگیر، نیاز نداره، مستغنی میره سر کار، پول بازی میکنه تفریحی، من باید برم جون بکنم. تو هم جون نکن، روزه به تو میگه تو هم مثل بچه فودالا برو درس بخون. آقا مدرک دکترا، این بفرم مدرک دکترا، نشستی چه درس میخونی؟ جالبه دیگه، میخونیم دیگه. آه این چقدر مستغنیه این آدم، چقدر مستغنی. آدم مستغنی نه زیادی خوشحال میشه نه زیادی غمگین. روزه میخواد اینو بهمون بده، ازش بگیر. از این روزه ماه رمضان در بیای اینا رو نگرفته باشی ضرر کردی. یا میگی من از روزه کم، من میری در خونه خدا روزه عید فطر، میگی من روزه فقط گشنگیشو کشیدم، هیچی دیگه نبردم، یه مدتی تشنه و گشنه بودم. خب بده دیگه، خیلی بده. آقا روزه چی کار میکنه؟ روزه به تو میگه ترک کن آب خوردنو، اگه ازش بهره بگیری بقیهش اینه. یه کمی نگاش کن، بذار بهت بده، هدیه زیاد داره، بذار بهت بده. از شهوت بالاتر هست دیگه، برای خراب کردن آدم ها. چقدر خراب میکنه آدم ها رو من نمیگم، اصلا کاری بهش ندارم، من نمیخوام شهوت رو زیادی عمدش بکنم، ولی می‌فرماید جوان ها در مقابله با شهوت برن روزه بگیرن. خب روزه میگیرن، روزه یه اثر جسمی در برخورد با شهوت داره، ولی اثر جسمیش چیزی نیست در مقابل اثر روحیش. اثر روحیشو هر چقدر تو بخوای میبری. مگه آقا دلا که هموم روزه که تو بیفتی زمین این شروع کنه مالش دادن تو ازت نخواد هیچ حرکتی بکنی؟ روزه که این نیستش که، قرص آنتی بیوتیک نیست، سواد داشته باشی یا نداشته باشی اون کار خودشو بخواد بکنه بره. ازش بگیر، بگو من میخوام جزو کسانی قرار بگیرم میتتن شهوتو، با همین آب نخوردنی که از تو پذیرفتم برکت میده، روزه برکت میده. اصلا اوامر الهی اینجوری هستن. روزه به آدم ترک دنیا یاد میده، نه ترک خوردن. روزه به آدم گذشت کردن یاد میده. بذار از آداب روزه است. مثلا شما برای اینکه این ثمرات روزه پیشتون قوی بشه، کار عملیاتی هم باید انجام بدید. قبلا گفتم تمنا توجه، درسته؟ کار عملی، ادب، ادب روزه، تأدب. تمنا توجه تأدب. تأدب یعنی چی؟ با رفیقت بحث میکنی آقا این خیابون انقلاب چند متره؟ 30 متر هست؟ نه آقا 25 متر بیشتر نیست، بهش نمیاد. من بهت میگم 30 متر. یه مجادله، بگو حیف روزم ولی بحثم رو ادامه میدادم. روایت ها میگه با رفیقت بحثت به جدل کشید، دیدی داری هی این میگه تو میگی این میگه تو میگی میشه، بگو حیف روزم ولی جوابتو میدادم. قطع کن کلامو، بی ادبی میشه نسبت به روزه. بی ادبی به روزه مجادله کردنه. تعدب یعنی چی؟ یعنی روزه ترک دیگه، ترک بدی هاست. امیرالمومنین بلند شد صدا زد یا رسول الله ادب ماه رمضان چیه؟ من چی کار کنم تو ماه رمضان؟ بهترین کار تو ماه رمضان چیه؟ پیامبر فرمودن چی؟ اجتناب از معاصی. وقتی خدا بهت میگه آب نخور، خب یه به مراتب معلومه که عرق هم نباید بخوره دیگه آدم. چی بگی آدم؟ وقتی که خدا میفرماد که ذکر منو بگو تو ماه رمضان، یعنی دیگه غیبت هم نکن دیگه. تو غیبت میکنی اثر روزه رو عبه میبری. به حدی که میگه میفرماد در روایت کسی غیبت کنه دیگه روزه روش اثر نداره. یعنی چی روزه روش اثر نداره؟ یعنی تو کشتی اثرشو. دوتا گناه دیگه هم تو پیازداغشو زیاد کن، بگو تو یه ترک به من تحمیل کردی، منم 4 تا دیگه باهات اومدم، یه کاری که معمولا میکردم نکردم، تا تو بیشتر به من اثر بدی، بیشتر به من نتیجه بدی. روزه ماه رمضان آدمو میتونه، حب و دنیا رو میتونه از دل زائل بکنه. روزه ماه رمضان میشه یه ماه رمضان در مورد روزه ماه رمضان صحبت کرد، اما بذارید من به اختصار حرف بزنم ببینم روزمون میشه روزهای دیگه یک بحثی رو دنبال بکنیم یا نه. روزه ماه رمضان به آدم ضعف میده. این ضعف رو قش کن توش. عصرای روزه ماه رمضان که بهت میگن ذکر بگو، میگه حال ندارم به ذکر بگم، مقام میگم لا حول ولا قوت الا، یه سن حالشو ندارم. افطار و سحرم که درست میخوری دیگه، یه کمی بیحالی میچسبه تو ماه رمضان، خوبه داشته باشیم، بد نیست. خب روزه ماه رمضان ضعف بهت میده، تو مناجات دیگه نمیخواد ضعف داری، نمیخواد ذکر بگی، بگو خدا ضعیفتم، خیلی ضعیفتم. تو هیچ وقت مثل ضعف غروب ماه رمضان نمیتونی این حرفو قشنگ به خدا بزنی، بگو خدا خیلی از این ضعیفترم میشم، اذا بلغت الحلقوم، اونجایی که دارم جون میکنم، خیلی ضعیفتم. بابا تو بذار ملائکت الله اعتراض کنن، بگن بابا تو انقدرام ضعیف نیستی، یا الان بلندشی 4 تا میتونی مثلا ملق بزنی. تو بیشتر خودتو بزن به ضعف، تو برو ازش زیاد بهره برداری کن. ضعیفم، خیلی ضعیفتم. ببین روزه یه کار میکنه، تو 10 برابر بردار ازش. روزه یه ترک بهت میده، تو دائره ترک و افزایش بده. روزه ترک آب خوردن بهت میگه، تو ترک دنیا رو استعدادش رو به خودت بده. روزه پذیرفتن گشنگی رو بهت یاد میده. گشنده بپذیر. در ادب ماه رمضان اینه که زشته آدم بگه که آه کاش یک چلو کباب میتونستیم امروز بخوریم، چه میچسبه. اثر ماه رمضان رو بین بردی. بابا ما که چیزی نگفتیم، نخوردیم که. ما گفتیم کاش یه لقمه میزدیم حسابی، شوخی کردیم. نه دیگه، اثرش رو از بین بردی. این روزه هم مثل خدای روزه هر دو ناز دارن، ناز دارن، قهر نمی کنن، ناز دارن. ناز داره خب روشو بر می گردونه دیگه. برگرد به روزه بگو گشنگی تو می خرم، خریدارم. تشنگی تو خریدارم. وقت روزه می بینه تو واقعا گشنته، واقعا میبینه، داره نگاه میکنه گشنته، واقعا زور شده، عادت داشتی غذا بخوری. بگو خریدارم با این توجه. لذا در آداب روزه، من هی دارم روایت برای شما میگم در آداب رمضانا، و ما هیچ وقت نگید کاش یه لیوان آب یه چایی میزدیم. فدای گشنگیت. اینو که میگی یعنی نداشتنها رو پذیرفتی. اصلا پذیرش نداشتنها خدا رو نسبت به انسان چه می کند نگویم. یه روایت بگویم، اما روایت بگویم، همش نگویم نباشه. اینایی که تو دنیا از یه چیزایی محروم بودن پذیرفتن، روز قیامت خدا بهشون مقامی میده که تمام اولیاء خدا آرزو میکنن ای کاش ما در تمام طول عمرمون در این دنیا با مقراض، قیچی، آهنی که گوشت انسان رو ببرن هر روز مقراض می شدیم، یک کمی از مقام محرومین رو پیدا می کردیم. محرومینی که پذیرفتن. ندارم. باشه بی نداره. باشه. چرا اینجوریه؟ ببخشید من عباراتم نارساست، چون برای بنده ای که اومده تو این دنیا نیازایی هم داره، اما به خدا اعتراض نمی کنه. عبی نداره. عبی نداره. مثل بچه ای که به باباش اعتراض نمی کنه برای نداشتنش، بابا برای بچه هم می میره. نه نمی خوام. بچه کتونیش پارست تو برف داره میره، بچه من کتونی برای دارم. نه بابا جالبه، نمیخواد. اصلا آقا این بابای میمیره برای این بچه، و خدا از این بابای بنده های خودشو بیشتر دوست داره. یه بندهی روزه گرفته، گشنشه، لبخند میزنه، میگه فدای گشنگیت. خدا خودشو میکشه برای این بنده. پذیرش محرومیت نمیدونید چه قیمتی داره. یکی از دوستان ما بچهش بلند شد، سرش خورد به پنجره، بچه راهنمایی یا اول دبیرستان بود، دختر بچه‌ای داشت، دو سه روز بیمارستان و فوت کرد. جگری کباب شد از این خانواده ها، آتشی گرفتن، از رفقای ماست، سوختن. این هنوزم بعد از مثلا شاید 7 سال من جرأت نمی کنم از این بچهش و از اون واقعه و از اینا براشون حرف بزنم. دیدید بعضی وقتا یه جوری میشه دیگه. گفت میدونی این داستان برای من چه اتفاق افتاد؟ آقای فلانی یادته؟ گفتم آره. یه دونه بچه بیشتر نداشت. تو راه توی مسیر اصفهان اردو میرفتن، تصادف کرد، فوت کرد. وقتی که من روایات باب از دست دادن عزیز دل رو خوندم، ته دلم یه دفعه چیزی اتفاق افتاد. قشنگم نبود، شفاف نبود. گفتم این همه عنایت میکنه خدا به کسی که چیزی ازش میگیره، این آخ نمیگه؟ عجب، خیلی مفتکیه این. خدا بچه‌مو ازم گرفت، بهم نگاه کرد، آخ نگیا. شما روزه گرفتید، اینجا نشستید، خیال خوش، ببخشید عبارات من نارساس، نمیدونید اون خدایی که برای شما معده آفریده، اون خدایی که تشنگی تو رو خبر داره، اون خدایی که گشنگی و ضعف تو رو خبر داره، آسایش تو رو دوست داره، چیکار کرد پشت پرده خودش رو برای تو؟ ببین بنده یه من داره چیکار میکنه برای من، ببین نگاه کن چیکار میکنه. نمیدونید خدا با اتون چیکار کرد. خب عزیز من که حرف عجیبی نمیزدم، تو هم خودتو بیشتر لوس کن پیش خدا. روزه گرفتی گشنت شد، خدا هیچ اشکال نداره فدای گشنگیت، میگه نگاه کن اصلا به رو خودش هم نمیاره، هیچی نمیخواد از من، من فقط خوشحالم برات گشنه بشم، همین. خوشحال نمیشم از اینکه سر افطار باز میکنم، خوشحال میشم برای اینکه این گشنگی رو خوب پشت سر گذاشتم. از غذا خوردن خوشحال نمیشم، از اون مدتی که غذا نخوردم خوشحالم. ببین این همین، به این سادگی شما برای روزه رو میتونید تو خودتون افزایش بدید. پذیرش محرومیت، پذیرش نداشتن. عرفا در باب روزه یه کلمه ای میگن، اینم بگیم، حالا ما که نفهمیدیم که، ولی گفتنش ضرر نداره، شما حتما تو دلتون این حرف هست. میفرمان چرا خداوند متعال فرمود الصوم لی، روزه مال منه، و انا اجزا به، من به واسطه من خودم جزای روزم، یا میفرمان فرموده است انا اجزا، من جزای روزه هستم، خودم جزای روزه هستم، هر کاری بکنید پاداش بهت میدم، روزه بگیری خودمو بهت میدم، یا اینکه نه خودم خصوصی جزا تو میدم، بقیه رو میدم این کارمندامون جزا بدن، اینو خودم جزا میدم. میگن چرا روزه اینجوریه؟ به هر صورتی معنا کنی جزای ویژه داره، و خدا فرموده الصوم لی، نمازم مال خداست، همه چی مال خداست، اما میفهمد الصوم لی، نماز رو میفهمد اقم الصلات لذکری، نماز بخون به یاد من، اما روزه رو میفهمد روزه مال منه، مستقیم ذکرم اون وسط ور میداره، خصوصیش میکنه. چرا؟ چون روزه تنها عبادت عدمیه. تو روزه چی کار میکنید؟ هیچ، نمیخورید، نمی آشامید، یه سری کارهایی رو نمی کنید، عدمیه. خدا از هر چیزی که رنگ عدم داشته باشه بیشتر خوشش میاد. شنیدی میگن عرفا فناء فی الله پیدا میکنن، میخوان اثری از وجود خودشون نباشه جز یار. روزه یک عبادت عدمیه، توش هی تخلیه میکنی خودتو. ای کاش خدا ما اصلا نمیخوردیم و نمی آشامیدیم به خاطر تو، راحتت بکنم، میمردیم به خاطر تو. حالا من بحث رو قیچی بکنم، چون امشب شب جمعه است و یه سفر زیارتی به کربلای ابا عبدالله الحسینم یه ثمره خاصی داره، من ثمره کشی که از روزه بگیرم فکر کنید. ما تا آخر ماه رمضان در مورد روزه صحبت کردیم، آخرش میرسیدیم به اینجا که روزه ماه رمضان شهادت طلبی رو در انسان افزایش میده. کسی یه ماه رمضان ازش گذشت شهادت طلب نشد، خودش رو مسخره کرده. این یکی از نتایج یکی از فرمایشات امام رضاست، مستقیم امام رضا اینو نفرمودن، نتایج یکی از فرمایشاتشه. تو هی میخوای نباشی دیگه. دستور عمومی اینه تشنگی روزه ماه رمضان رو بچش، یاد تشنگانی بیفت که آب ندارن بخورن، گرسنگانی که نون ندارن بخورن. خصوصی دیگه آخر شبه دیگه، خصوصیه دیگه، میگیم دیگه روزه تشنگی و گشنگی میکشی تا به یاد لبهای عطشان ابا عبدالله الحسین بیفتی. و گشنگیش مال چیه؟ گشنگیش هم مال گشنگی بچه های سید و شهداست توی این مسیر اسارت که داشتن میرفتن، که خادم حضرت زینب اومد صدا زد خانم من دیگه این بچه های گرسنه رو نمیتونم تحمل بکنم، بذار از خدا مائده بگیرم براشون، که خانم اجازه دادن مائده آسمانی و داستانی که بمانه. چرا حسین دوست داشت این تشنگی رو بچشه برا خدا؟ اینو عشقوازیه دیگه. ما که حالا تشنگیمون الحمدلله برطرف میشه، حالا چند وقت دیگه ماه رمضان میفته تو تابستون، یه حرفا بیشتر مزه داره. ما از یه عادت چشم پوشی میکنیم، گشنگیمون هم حقیقی نیست، تشنگیمون هم حقیقی نیست. عادت کردیم این موقع غذا بخوریم نمیخوریم، اینقدر خدا قربون صدقه ما میره. خدایا تو چقدر قربون صدقه حسینت میرفتی که دیگه بحث عادت نبود. بحث عادت چیه؟ تشنگی بی پایان، گرسنگی بی پایان بچه های حسین. آدم توی ماه رمضان یه حرفی بزنه، ماه رمضان انشاءالله فداتون بشم، ماه رمضان انشاءالله بیشتر این اثر رو بهتون بده. آقا میبینی یا ببین چی دارم بهت میگم؟ اشکی تو ماه رمضان برای حسین بریزی که تو دهه محرم اونجور گریه نمی کنی برای حسین. بذار دهه آخر ماه رمضان میبینمت. اگه بیتاب نشدی، هلاک نشدی برای حسین. و من البته امتحان کردم، یکی از معجزات رمضان اینه. ما جلسات سی شبی که تو ماه رمضان داریم مؤمنین رو میبینیم دیگه همیشه، درسته؟ من خیلی راحت محاسبه خیلی ساده، معجزه میگن همینه دیگه. محرم 10 شب برای حسین گریه میکنیم، ماه رمضان که میشه 30 شب برای حسین و فاطمه گریه میکنیم. چه توفیقیه، نگاه کن. ماه برکت، ماه رحمت، اینه دیگه. ماه رحمت یعنی ماه حسین دیگه. چقدر خوبه. خدا شاهده فداتون بشم، من که خودم میام جلسه شما به عشق روزش، میگم حالا یه حرفی میزنیم ولی اون روزه رو عشق است که یه دلا صفایی پیدا کرده، میتونیم یه سر کربلا بریم با یه دل با صفاتر. این خط، این نشون قرارمون به روز قیامت که شما ببینید مهمترین بهره شما از روزه ماه رمضان اینه که میرفتید جلسه آخرش براتون یه روزه میخوندن، 30 شب روزه. اینا رو هم بذارید رو حساب دیوونگی ما، رو حساب نفهمی ما، رو حساب هر چی خواستی بذار. وقتی که تو این روزه ماه رمضان گشنگی و تشنگی ماه رمضان رو پذیرفتی، قلبت مقرب میشه به قلب مقدس سید الشهدا و پذیرشی که حسین داشت برای تشنگی عاشورای خودش، و پذیرشی که زینب داشت. چون اونا معترض که نبودن، خدایا این چه بساطیه برای ما ایجاد کردی، عشق میکردن با خدا، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. این چشم پوشی های حسین، انشالله یه روزی هم ما بتونیم مثل اربابمون حسین یه ذره تشنگی بکشیم، بچشیم، بریم کربلا. اینقدر خودمون حرف نزنیم، آدم میره کربلا دیگه باید از خود بی خود بشه. به یاد سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام که قرار میگیره بهشت و جهنمش هم بذاره کنار دیگه، مناجات و این حرفا هم بذاره کنار، روزه میخونی. یک کسی میگه آقا چرا وسط های مناجات روزه میخونی؟ گفتم آره، وسط روزه نباید مناجات کرد، بی ادبیه. وسط روزه هم مناجات نمیکنه که. تو هنوز خودت یادته؟ تو لبهای تشنه حسین رو میبینی هنوز یادته؟ خودت یادته؟ بهشت و جهنمت یادته؟ بابا تو چقدر قسی القلبی، اصلا فراموش کن خودتو. گفتم مهمتر از اون اینه. خب وسط مناجات آدم یاد سید الشهدا میفته دیگه، نمیشه آدم کاریش بکنه. من نمیگم دعا رو خراب کنیم، من با اون بحث کاری ندارم، ولی طبیعی آدم وسط دعا حال خوشی پیدا میکنه، یاد اربابش میفته، یاد ارباب بی کفنش و صفا و مهربونی کربلا میفته و اذان علی اکبر و همین چیزایی که حالا بوده یا نبوده خیالاتش هم کلی قوقا میکنه تو دل آدم. این که طبیعیه، اما مهم اینه دیگه وقتی رفتی تو روضه سید الشهدا، الهی العفو دیگه نمیخواد بگی، خودتو فراموش کن. اصلا من چه میارزم بهش برم یا جهنم برم؟ حسین من رو تماشا کن که چه زجری تو کربلا کشید، من نمیتونم اونو تحمل بکنم. آقا سر افطار یه آب جوش آوردن جلوت، بگو فدای لب تشنت یا امام حسین. اینم یه عالمی داره برای خودش. یه مروتی آدم نشون داده به سید الشهدا. انشالله امشب نام ما رو با همین توسل مختصر عزیزمون هستن به ذکر خواهید پرداخت، جزو زائرین کربلای ابا عبدالله الحسین بنویسن. اما بذارید یه جمله دیگه هم بگم، کربلا رفتید یا نه؟ اونایی که کربلا نرفتن اینو بشنون و الا ضرر میکنن. ما که یه عمر نرفته بودیم ضرر کردیم، یعنی یه تصور غلطی داشتیم از اون تصور غلط ضرر میکردیم. اونایی که رفتن تایید کنن. بنده هر موقع میگفتن کربلا یه بیابان برهوتی به ذهنم میرسید که حالا اون ورش یه نهر آبی هم هست، طبیعی آدم تشنه بمونه. اما رفقا کربلا اینقدر آب توش از هر جایی گذرانه که شما ساکت وایسی صدای آب رو تو خیام میشنوی. اونجا حسین بچه‌هاش از تشنگی هلاک شده. اونجا صدا میزد یه ذره آب به حسین برسانید. اونجا از هر جایی نهر همینجوری روانه، همینجوری. و اونجا آدم تشنگی بکشه، به خدا آدم میمیره، دق میکنه میره کربلا. بهت گفتم که رفتی اونجا هلاک نشی برای لبای تشنه حسین. اونجا خیلی آقا کسی رو تو شمال کشور خودمون بگن با لب تشنه به شهادت رسوندن، همینجوریش هوا مرطوب اونجا. ببین با حسین چه کردن، اینقدر زخم از بدن حسین خون جاری شده بود، زخم به بدن فراوان، حرکت و تلاشی که کرده بود، میگفتن حسین دیگه میخواست حرف بزنه از بس آب در دهانش نبود، دیگه صداشو کسی نمیشنید، حلقومش تری نداشت که هنجرش به صوتی باز بشه. وقتی برگشت به شمر ملعون صدا زد گفت به خیامم حمله نکنید، نفهمید، گفت چی داری میگی حسین؟ نمیفهمم، کلامت مفهوم نیست. با لب خشکیده که به هم میکوبید این لبهای خشکیده رو، یه جوری حالیش کرد که نامرد، اول حساب حسین رو تمام کنید بعد به خیامش حمله کنید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، دعواتی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. به بی‌لیاقتی ما نگاه نکنیم، ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان در غیبت حضرت ولی عصر قرار بده. صلوات نبی بر
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.